بسم الله الرحمن الرحیم. رساله وجود رابط، صفحه 149، سطر چهارم، دفع و حل. والجواب عن هذا الاشکال ما بیناه من ان الوجود الرابطی به هذا المعنا لا يتحقق به حسب ما يطابق العقود الإيجابي. بحثمون در کلام صدرا بود که مورد اشکال قرار گرفته بود. صدرا فرموده بود که وجود رابط در قضایای موجبه هست و در قضایای سالبه نیست، اما نسبت حکمیه در هر دو قضیه هست، هم در قضیه سالبه هم در قضیه موجبه. در قضیه موجبه رابط نسبت حکمیه هست و باقی گذاشته میشه، در قضیه سالبه نسبت حکمیه میاد و پاره میشه، ولی در هر دو نسبت حکمیه وجود داره. و همین هم فرق گرفته بود بین وجود رابط و نسبت حکمیه، که وجود رابط در قضایای سالبه نیست و وجود و نسبت حکمیه در قضایای سالبه هست. به تعبیر دیگه وجود رابط اختصاص دارد به قضایای موجبه و نسبت حکمیه عام است، هم در قضایای موجبه هست هم در قضایای سالبه. مستشکل اشکال کرد، دیگه لازم نیست اشکال رو تکرار کنم. الان مرحوم آقلی میخوان دفع کنن اشکال رو و حل کنن و حق رو به مرحوم صدرا بدن. بیانی که دارند ثابت میکند که وجود رابط در قضیه موجبه هست و نسبت حکمیه در هر دو، یعنی همونی که صدرا میگفت ایشون اثباتش میکنه و با این اثبات اشکال مستشکل برطرف میشه. اولا ایشون بیان میکنن که مراد ما از وجود رابط، وجود رابط به همین معنایی است که طرحش کردیم. چون اولی که ما وارد این رساله شدیم گفتیم وجود رابط دو معنا دارد. معنای اول این بود که وجود رابط در مقابل وجود محمولی باشد، و معنای دوم رو گفتیم بعدها میگیم، که هنوز وارد معنای دوم نشدیم. هنوز ما وجود رابط رو عبارت از وجودی میگیریم که مقابل وجود محمولی باشه. الانم میخوام درباره وجود رابط به همین معنا بحث کنیم و نظر صدرا رو در وجود رابطی که به این معناست حل کنیم و توضیح بدیم، به طوری که خالی از اشکال باشه. این اولا اشاره میکنن که منظورون از وجود رابط، وجود رابط به هذا المعناست، یعنی به همین معنی که الان در صدر بحثش هستیم. بعد برای قضیه دو تا ظرف درست می کنند. یکی ظرف مطابقت، یکی ظرف انعقاد. یعنی قضیه موجبه یا هر قضیه‌ای دو تا ظرف پیدا می کنه. یه ظرف انعقاد که ذهنه، یک ظرف مطابقت که خارجه. ما در ذهنمون قضیه رو میسازیم، در خارج قضیه نداریم. ولی این قضیه‌ای که در ذهن ساخته میشه ما یطابقش در خارجه. پس ظرف ما یطابق خارجه و ظرف انعقاد ذهن. حالا قضیه رو ما تو ذهنمون میخوام بسازیم، نگاه میکنیم موضوع تو خارج هست، محمولم تو خارج اتفاق افتاده، وجودی هم که اسمشو وجود رابط میذاریم بین این دوتا ارتباط برقرار کرده، پس وجود رابط تو خارج هست. وقتی میام تو ظرف ذهن، میخوام قضیه بسازیم، از آن چه در خارج هست میخوام قضیه بسازیم، قضیه موجبه میسازیم، قضیه سالبه نمیسازیم، چون موضوع در خارج هست، محمولم در خارج اتفاق افتاده، ما وجود رابطه بین موضوع و محمول هست. حالا میخوام اون چرا که در خارج حاصل شده در ذهن حکایت کنیم، یعنی میخوام قضیه بسازیم. قضیه رو چگونه میسازیم؟ قضیه رو اونطور که هست میسازیم، چون خارج مطابق عقده، عقد یعنی قضیه، عقد رو باید مطابق با خارج بسازیم، چون خارج اقتضا میکنه که عقد مطابق ساخته بشه. اخ ما قضیه رو مطابق با خارج میسازیم، چون در خارج وجود رابطه رو داشتیم، تو این قضیه ساخته شدم که قضیه موجب است، وجود رابطه میاد، چون ما این قضیه رو دارم از خارج میگیریم، به ذهن کاری نداریم. بله ذهنمون داره میسازه، منتها با توجه به خارج. تو خارج وجود رابطه هست، توی قضیه منعکس میشه. اما اگر در خارج ما موضوع داشتیم، محمول نداشتیم، در چنین حالتی وجود رابطه تو خارج نیست، چون محمول اتفاق نیفتاده که بین محمول و موضوع ارتباطی تو خارج برقرار بشه. موضوع هست، محمول نداره، پس ارتباطی بینشون نیست. حالا ما میام تو ظرف انعقاد که ذهنه میخوام قضیه بسازیم، طوری هم باید بسازیم که مطابق خارج باشه. تو خارج ما وجود رابطه نداریم، چطوری تو قضیه سالمون وجود رابطه بیاریم؟ نمیتونیم بیاریم، چون ظرف ذهن قضیه میسازه که مطابق خارج باشه. میخوام قضیه سالمه بسازیم، همین هم مطابق خارجه. بله اگه قضیه موجبه ساختیم، کذب گفتیم، وجود رابطه میاریم، وقتی یه فکر مطابقت این قضیه با خارج هم نیستیم، ولی ما خارج رو ما یطابق العقد قرار میدیم، یعنی با توجه به این که قضیه مطابق خارجه داریم قضیه رو میسازیم. تو خارج ما وجود رابطه نداریم، پس در قضیه هم نباید وجود رابطه منعکس کنیم، بنابراین در قضیه سالبه وجود رابطه نمیاد. این بحثی در وجود رابطه داریم که دیدیم تو موجبش وجود رابطه داریم، قضیه موجبه وجود رابطه داریم، تو سالبه وجود رابطه نداریم. چرا؟ چون قضیه خارج رو به عنوان مطابق میبینه، قضیه خارج رو به عنوان مطابق میبینه و این قضیه از اون مطابق میاد بیرون. تو مطابق اگر وجود رابط باشه، قضیه اون صاحب وجود رابط میشه. اگر تو مطابق وجود رابط نباشه، قضیه صاحب وجود رابط نمیشه. در اونجایی که سلبه وجود رابط ما تو خارج نداریم، پس تو قضیه نمیتونیم منعکسش کنیم. اونجایی که ایجابه وجود رابط تو خارج داریم، پس تو قضیه میتونیم بیاریمش. اما نسبت حکمیه، نسبت حکمیه به خارج کاری نداره، نسبت حکمیه لحاظ ذهن است برای اینکه حال موضوع و محمول رو در خارج بیان کنه. از خارج گرفته نمیشه، وجود رابطه ما از خارج میگیریم. اگر تو خارج وجود رابطه نداشته باشیم، نمیتونیم بگیریم، لذا تو قضیه نمیاریمش. اما نسبت حکمیه رو از خارج نمیگیریم، نسبت حکمیه رو تو ظرف ذهن که ظرف انعقاد قضیه است میاریم. نسبت رابط، نسبت حکمیه، نسبت حکمیه تو خارج وجود نداره. تو خارج وجود رابط هست یا نیست، نسبت حکمه کار ذهنه، کار ذهن است که این دوتا رو به هم نسبت میده. در خارج که نسبتی نیست، در خارج اتحاده، زید با قائم متحده، ذهن میاد زید رو جدا میکنه، قائم رو جدا میکنه، بین اینا نسبتی برقرار میکنه. این نسبت اصلا ساخته ذهنه، تو خارج نیست، از خارج گرفته نمیشه. که ما بگیم آیا در خارج این نسبت هست تا قضیه در قضیه منعکس شود یا نسبت نیست، نه، نسبت اصلا تو خارج نیست. تو ذهن باید ساخته بشه. تو هر قضیه‌ای چه سالبه چه موجبه باید نسبت بسازید. منتها یک وقت نسبت ایجابی رو میارید، دقت کن چه عرض میکنم، نسبت ایجابی رو میارید کارش ندارید، یک بار نسبت ایجابی رو میارید پارش میکنید، نه نسبت سلبی میارید. این قبلا بحث کردیم تو قضیه سالبه شما نسبت سلبی نمیارید طبق مبنای صدرا. بله طبق مبنای متقدمین نسبت سلبی میاد، ولی صدرا این اعتقاد نداشت. صدرا گفت تو قضیه سالبه شما نسبت سلبی نمیارید، بلکه نسبت ایجابی میارید میباریدش. ببینید چون در نسبت حکمی ما کاری به خارج نداریم، بلکه نسبت حکمیه رو میاریم تا آلت و مرآت شود برای رؤیت خارج، تو ذهنمونم میاریمش، از خارج نمیگیریمش، به عنوان یه مرآتی که بتواند خارج نشان بدهد میاریمش تو قضیه. اون وقت اگر باقی گذاشتیمش مرآت میشود که در خارج این حکم هست، اگر پارش کردیم و بریدیمش مرآت میشه که در خارج این حکم نیست. اونجایی که مرآت میشود که در خارج این حکم از قضیه میشه موجبه، اونجایی که مرآت میشود که این حکم در خارج نیست قضیه میشه سالبه. ولی در تمام دو حال چه سالبه چه موجبه نسبت رو ذهن ما میسازه، از خارج نمیگیره. بنابراین اگر ما ایجابی در خارج نداشتیم منافات نداره که ذهن نسبت رو بسازه. وجود رابط رو ذهن میخواد از خارج بگیره. اگر تو خارج شما وجود رابط نداشته باشید تو قضیهتون نمیتونید بیاریدش. اما نسبت حکمی رو از خارج نمیگیره، بلکه مرآت قرار میده برای خارج. اگر یه نسبت حکمی موجبه آورد پارش نکرد نبریدش، مرآت میشود برای اینکه در خارج این محمول با موضوع ارتباط داره. اگر این نسبت حکمی رو آورد و پاره کرد معلوم میشه این محمول به موضوع در خارج ارتباط نداره. پس این قضیه یا اون نسبت قضیه داره مرآت میشه، آلت میشه برای رؤیت اون چه که در خارج اتفاق افتاده، و این نسبت از خارج گرفته نمیشه که اگه در خارج این نسبت نبود تو قضیه نباشه، بلکه ممکنه نسبت حکمیه ایجابیه در خارج نباشه، ما تو قضیه این نسبت رو بیاریم منتها سلبش کنیم، یعنی لیسه بر سرش بیاریم ببریمش، تا بفهمونیم که این نسبتی که من در ذهن دارم تصور میکنم تو خارج نیست. ببینید چه عرض میکنم، من در هر صورت به مخاطب خودم میفهمونم که این نسبت رو من در ذهنم تصور کردم، بعد میگم در قضیه موجبه اینطوری به مخاطب تفهیم میکنم که این نسبتی که من در اینجا بیان کردم این نسبت تو خارج هست. در قضیه سالبه میفهمونم که این نسبت نیست، نسبتی که من تو قضیه آوردم این نسبت نیست، نسبتی که من تو قضیه آورده بودم سلبی بود، ایجابی بود، اشتباه گفتم ایجابی بود، بعد من سلبش میکنم میگم تو خارج نیست، یعنی تو خارج ارتباطی بین این زید و قیام نیست. خب معلوم شد با این بیانی که عرض کردیم، معلوم شد که وجود رابط در قضیه موجبه حاصل، در قضیه سالبه حاصل نیست، چون در قضیه سالبه ما در اونجا که قضیه سالبه است وجود رابطه تو خارج نداریم که تو قضیه منعکسش کنیم، اما وجود رابطه توی قضیه موجبه خارجن داشتیم تو قضیه آوردیمش. اما نسبت حکمیه رو ذهن خود من میسازه، چون ذهن من خود من داره نسبت حکمیه رو میسازه و از خارج نمیگیره، دیگه من الان نباید فکر بکنم که این در خارج هست یا نیست. اگه در خارج هست من نسبت حکمم و موجبه میارم تا حکایت کنم که در خارج هست، اگر در خارج نیست من نسبت حکمم و موجبه میارم منتظر سلب برش وارد میکنم تا بفهمونم که در خارج نیست. اون چه که من در قضیه میارم مرآت خارج میشه، نه گرفته شده از خارج. همین فرق باعث میشه که ما در قضیه موجبه بگیم وجود رابط هست، در قضیه سالبه بگیم وجود رابط نیست، ولی در هر دو قضیه بگیم نسبت حکمی هست. پس حرف صدر رو معناش اینه و درست هم هست، اشکال هم برش وارد نیست. صفحه 149 سطر 4 دفع و حل، دفع اشکال و حل اشکال، که میخوام دفاع کنیم از صدر رو. و جواب از هنهازل اشکال ما بیانا هست. ما بیانا چی بود؟ من ان الوجود الرابطی به هاذا المعنا، به هاذا المعنا یعنی به همین معنی اول که الان دربارش بحث داریم، نه در معنای به معنای دوم که بعدن میاد، بلکه به همین معنی که الان توش داریم بحث میکنیم که وجود وجود رابط یعنی مقابل وجود محمولی. این معنای وجود رابط است که ما داریم درش بحث میکنیم. وجود رابطه به این معنا لا يتحقق به حسب ما یطابق العقود الایجابی، البته لا يتحقق در قضیه سالم، اینو باید اضافه کنیم، لا يتحقق در قضیه سالم، نه که تو کتاب هست، از هر معنا باید اضافه کنیم. وجود رابطه به این معنا لا یطابق، لا یتحقق در قضایای سالبه. کی لا یتحقق؟ به حسب ما یطابق العقود الایجابی. عقود ایجابی با چی مطابقت دارن؟ با خارج. به حسب ما یطابق العقود الایجابی یعنی به حسب خارج، یعنی به حسب ظرف خارج. که خارج ظرف مطابقته، ذهن ظرف مطابقت نیست، ظرف انعقاده. پس وجود رابطی در قضیه سالبه به حسب خارج ساخته نمیشه، به حسب ما یطابق العقود الایجابی. فان ما یطابق العقد ظرف خارج از ظرف انعقاد قضیه است. این ان ظرف انعقاد القضیه متعلق به خارجه، لذا بعد از خارج بلا فاصله معناش کنی. ما یطابق العقد ظرفی است که خارج از ظرف انعقاد قضیه است. ظرف انعقاد قضیه ذهنه، این ظرف ما یطابق خارج از ذهنه. خارج از ذهن نمی خارج معمولی، همین خارج متعارف. و فی هذا الظرف، یعنی در ظرف خارج، وقتی وجود رابط نبود معنا نداره که در قضیه وجود رابطی که نیست منعکس بشه و حضور پیدا کنه. و فی هذا الظرف، یعنی در ظرف خارج که ظرف مطابقت عقده، اگر محمول ثابت للموضوع نباشد، متحدن معه یعنی متحد با موضوع نباشد، این متحدن خبر بعد از خبر است برای لم یکون، ثابتن خبر اول بود، متحدن خبر ثانی است، یا بگید عطف بر ثابتن به حسب عاطف، فرقی نمی کنه. اگر محمول ثابت نبود برای موضوع، یعنی متحد نبود با موضوع، اگر تو ظرف خارج محمول ثابت نبود، فلا یتصور وجود رابطی بینهما، وجود رابطی بین محمول و موضوع تصور نمی شود که بعد تو قضیه منعکس بشه. کما فی سوالب، چنانچه در سوالب اینطوره که اتحاد بین موضوع و محمول نیست در خارج، چون اتحاد بین موضوع و محمول نیست، وجود رابطی وجود نداره، قهرن توی قضیه نمیتونیم بیاریمش. این کماف سواله قرینه بود برای این که من اون لایتحقق رو به معنی لایتحقق فی سواله بگیرم. لایتحقق فی سواله این مطلب، بعد خودش آخرش میگه کماف سواله. من این کماف سواله رو بردم جلو بعد از لایتحقق گذاشتم. و خلاصت القول، به بیان دیگر که مختصر هم باشد، وجود رابط ما بهیت تهده، ما بهیت تهده یعنی وسیله اتحاد. اگر دو چیز بخوان متحد بشن وسیله اتحاد میخوان، دو چیز که متحد نیستن وسیله اتحاد بر چی میخوان؟ معنی نداره وسیله اتحاد داشته باشن. در سالبه موضوع معمول اتحاد نداره، پس ما به اتحاد رو که وجود رابطه برای چی میرید؟ اگر چیزی اتحاد نداره، قابلیت اتحاد هم نداره، وسیله اتحاد برای چی میاد؟ در قضیه موجبه اتحاد هست، خب وسیله ما به اتحاد هم لازمه. در قضیه سالبه موضوع معمول تو خارج اتحاد ندارن، پس ما به اتحاد برای چی میخواید؟ ما به اتحاد لازم نیست، پس در قضیه سالبه ما وجود رابط نداریم، چون وجود رابط ما بل اتحاد است و اونجا که اتحادی نیست ما بل اتحاد بیفایده است. نه بیفایده است، اصلا نباید بیاد، چون معنی نداره اونجا که اتحاد نیست ما بل اتحاد بیاریم. خلاصت اول اینه که وجود رابطی در ما یطابق العقد، یعنی در خارج، عبارت است از ما بهی یتحد المحمول مع الموضوع، ما به الاتحاد است. و اذا لم یکن اتحاد بینهما فکیف یکون ما بهی اتحاد ما، یکونه دوم تام است. البته یکون اول هم میتونید تام بگیرید، اونم اگه ناقصه بگید اشکال نداره، اتحاد رو اسمش بگید، بینهما رو خبرش بگید، ولی تام بگید خوبه. اما یکونه دوم حتما تام است. اذا لم یکن اتحاد بینهما، وقتی بین موضوع و معمول اتحادی نبود، چگونه تحقق پیدا میکند ما به اتحادهما؟ ما به اتحاد چگونه پیدا میشه؟ اگر اتحاد حاصل نیست، ما به اتحاد هم حاصل نیست. در قضیه سالب اتحاد نیست، پس ما به اتحاد هم نیست. تا اینجایشون وضع وجود رابط رو رسیدگی کرد، معلوم شد فقط در قضیه موجبه میتوند میتواند باشد، در قضیه سالبه نمیتونه باشه. حالا میپردازه به وضع نسبت حکمیه، که نسبت حکمیه چه حالتی دارد، آیا اونی میتونیم بگیم موجوده یا نه. اما نسبت حکمیه، حکمیه رو غلط نمیشته، اما نسبت حکمیه، حکمیه اتحادیه، این اتحاد خارجی نیست، این مرآت برای اتحاد خارجیه و تو ذهن ما تحقق پیدا میکنه، نه از خارج گرفته میشه. تو ذهنمون میاریمش تا حکایت کنیم از آن چی که در خارجه. اگه آوردیم تو ذهنمون پارش نکردیم، حکایت میکنه که در خارج اتحاد هست. اگه آوردیم تو ذهنمون پارش کردیم، حکایت میکنه که تا خارج اتحاد نیست. اما نسبت حکم اتحادیه فیل اتحاد العالی، اتحادی است که آلت قرار داده میشه و مرآت قرار داده میشه برای آنچه در خارج اتفاق افتاده، نه از خارج گرفته میشه، آلت خارج قرار داده میشه و کارش هم تو ذهنه، ذهن انجام میده. فیل اتحاد العالی الملحوظ، اتحادی است که لحاظش میکنیم، کاری به خارج نداریم که در خارج موجود است، نه، ما لحاظش میکنیم. لتعرف حال المحمول مع الموضوع، تا وضع محمول با موضوع به وسیله این نسبت شناخته بشه. اون وقت اگر باقی گذاشتیمش، معرفی میکند حال محمول و موضوع رو، میگه اینا به هم ارتباط دارن. اگه باقی نذاشتیمش، معرفی میکند حال موضوع و محمول رو، میگه اینا به هم ارتباط ندارن. در هر دو حال داره معرفی میکنه حال موضوع و محمول رو، که حال محمول و موضوع ارتباط است یا عدم ارتباط. نسبت حکمیه داره اونو معرفی میکنه. اما نسبت حکمی اتحادی فعل اتحاد العالی و الملحوظ، عالی است که لحاظ میشه، لتعرف حال المحمول ملموز و هو قابل لتعلق الایجاب و سلب، این قابل تعلق ایجاب و سلب هست، یعنی این چنین نیستش که ما از خارج بگیریمش تا در جایی که اتحاد تو خارج نباشه قابل نباشه. ببینید ما در وجود رابط اینطور گفتیم، اگر اتحاد تو خارج هست، وجود رابط قابلیت دارد که توی قضیه بیاد. اگر وجود رابط تو خارج نیست، این وجود رابط قابلیت ندارد که در قضیه بیاد. ایشون میگه که نسبت حکمیه در هر صورت قابلیت دارد که توی قضیه بیاد، چه در خارج ارتباطی باشد چه در خارج ارتباط نباشد، نسبت حکمیه که ساخته ذهن قابلیت دارد که در ذهن بیاید. اون وقت سالم موندهش حکایت کند از ارتباط، بریده شدهش حکایت کند از عدم ارتباط. و هو قابل لتعلق الایجاب رسد فا این اوجب و از این به تحقق، بله این همون مطلب من توضیح شدم. اگر تو قضیه اعلام بشود، حکم بشود به ارتباط، ما هم حکم میکنیم به اتحاد موضوع محمول. یعنی در ذهنمون اول حکم میکنیم به ارتباط، بعد در مایوتا و قدزه که همون خارجه حکم میکنیم به وجود ارتباط، به وجود اتحاد. فاین اوجبه و از اینب به تحقق این ارتباط یعنی همون اتحاد فی خارج ظرف العقد. ظرف عقد کجا بود؟ ذهن بود. ظرف عقد یعنی ظرف انعقاد عقد، ذهن بود. خارج ظرف عقد یعنی همین خارج متعارف که ما بهش میگیم ظرف مطابقت. و یکون الحمل متعارفا شایا، به شرطی که حمل حمله اولی نباشه. در حمله اولی یادتون اساسا وجود رابطه ما قائل نشدیم، شاید نسبت حکمی هم قائل نشیم مگر حالا به ظاهر. و یکون الحمل متعارفا شایا، اینجا احتیاج هست به وجودی که به توسط اون وجود اتحاد محقق شود. وجودی میخوام که اتحاد رو محقق کنه و اون وجود وجود رابطه که اتحاد رو در خارج بین موضوع محمول برقرار میکنه. زیرا مفاد هم اتحاد در وجود است، پس ما وقتی حمل کردیم باید این اتحاد رو در خارج داشته باشیم تا قضیه‌مون مطابق خارج بشه. و حاصل وجود به عینه اول وجود رابطی، اون وجودی که اتحاد برقرار می کند وجود رابطی است، پس ما باید این وجود رابطی رو تا قضیه منعکس بکنیم تا بتواند اتحاد رو در خارج برقرار بکنه. از مفاد الحمله هوبل اتحاد و پل وجود و حاصل وجودی که اتحاد در او انجام می شود، حاصل وجود و به اینه، این به اینه قید وجوده، این وجود و معین همون وجود رابطی است. اما وجود رابطی به حسب مایوتا و قول عقد، یعنی به حسب خارج، چون وجود رابطی رو در خارج داشتیم در قضیه ما بردیمش. و هازا هو و مقصود و صدر الاعازم، مقصود و صدر الاعازم فحسن تصویر صدرم اشتباه نمیشته. این از مقصود صدر الاعازم، تو خوب تصویرش کن که ببینی اشکال مستشکل برش وارد نیست. خب این بس تموم شد، عقدون و حلون. عقدون و حلون یعنی اشکالون و جوابون. اشکال اول میاره لعلکه تقول، بعد فعین اختل جهازا به بالا که فعلا جوابش، احتمالا ما تو این جلسه فقط اشکال رو بتونیم بخونیم. ما ادعا کردیم در قضیه موجبه نسبت حکمی داریم که حکایت میکند از اتحاد موضوع محمول، و باز ادعا کردیم که در قضیه موجبه وجود رابط داریم که اون وجود رابط نشان میدهد که در خارج اتحاد بین موضوع محمول هست، و در قضیه هم به برکت این وجود رابط اتحاد بین موضوع محمول هست. هم نسبت حکمیه اتحاد بین موضوع و محمول درست میکنه، هم وجود رابط اتحاد بین موضوع و محمول درست میکنه، هم ذهنن اتحاد حکم به اتحاد میشه، هم در خارج اتحاد هست. خب اونجا که اتحاد باشد اون دو شی میشوند یک شی، تا اینجا روشنه. اشکالی که ما وارد میکنیم اینه که این با قاعده فرعیت نمیسازه. قاعده فرعیت میگوید اونجا که حمل میکنی چیزی رو برای چیزی ثابت میکنی، چیزی برای چیزی ثابت میکنی. این خودش نشون میده دو چیز داری که یکی بر دیگری ثابت میکنی، در حالی که در اتحاد شما یه چیز داری. چگونه از یک طرف حکم میکنید به اتحاد موضوع محمول، حالا به توسط نسبت حکمیه در ذهن، به توسط وجود رابط در خارج، چطوری از یه طرف حکم میکنید به اتحاد این دوتا، از یه طرف میگید این محمول اون موضوع، این برای اون ثابت شده، این برای اون ثابت شده، یعنی دوتا در حالی که حکم اتحاد میکنید. اشکال معروفه اینجا برده، اشکال همه جا خوندید که اگر موضوع محمول با هم متحدند، متحدان در حکم واحدند، یعنی مثل این که یکی هند. اگه یکی هند چرا یکی رو بر دیگری ثابت میکنید؟ ثابت کردن یکی بر دیگری فرع بر اینه که این غیر از اون باشه، دو چیز باشند. نه، این با اتحادی که شما ادعا میکنید نمیشه. این اصل اشکال، حالا عبارتم بخونیم بهتر معلوم میشه. و لعلک تقول ان کان هازا ها کذا، اگر وضع این چنین است، ان کان هازا ها کذا، یعنی وضع این چنین است، یعنی وضع این چنین است که در قضیه موجبه شما یه نسبت حکمیه دارید که اتحاد برقرار میکند و یک وجود رابط هم دارید که اونم اتحاد برقرار میکند. پس قضیه در قضیه موجبه موضوع محمول متحد میشن و یکی میشن. و چطوری محمول رو برای موضوع ثابت میکنید؟ اگر یکی هستن چرا یکی رو بر دیگری ثابت میکنید؟ اصلا دوتا نیستن که یکی رو بر دیگری ثابت کنید. این کان هازا ها کذا فکانت فی الموجبات ان نسبت الاتحادیت العالیه. بعد دو خط بعد داریم فکفه یا تصور و تغایر. این انکان هازا ها کذا شرطه، جوابش کدوم یک از این دوتاست؟ فکانت فی الموجباته یا فکفه یا تصور، هر دوم با فا آمدن، کدوم جوابه؟ هر دو رو میتونید جواب بگیرید. اگر دومی رو جواب گرفتید اولی رو ف متفرع بگیرید، اگرم اولی رو جواب گرفتید دومی رو متفرع بگیرید. حالا فکانت رو متفرع کنیم اینطور میشه، اگر وضع این چنین باشد، یعنی کانت فول موجبات ان نسبت الاتحادی کذا فکیفه یو تصور و تغایر. اگر وضع این چنین است که نسبت حکمی اقتضا میکنه که موضوع و محمول متحد باشن، پس چگونه تغایر دارن تا شما یکی از این دو متغایر رو بر دیگری اثبات کنی؟ اگر اتحاد اصلا تغایر نیست. این در صورتی که فکانت رو شما تفریح بگیرید، فکفه یا تصور رو خبر بگیرید. اما اگر برعکسش کنید اینطور میشه، اگر وضع این چنین است فکانت این تو... پس باید نسبت اتحادیه در عقد حاضر باشد به لحاظ ذهن و وجود رابط حاضر باشد به لحاظ خارج. خب حالا که اینطور لازم است فکفه یا تصور، فکفه میشه فرد میشه متفرد، حالا که اینطور است فکفه یا تصور تغایر. خب هر دو جور درسته، ولی من فکانت رو تفریح میگیرم، فکفه یا تصور رو خبر میگیرم. شاید خود راحت تر باشه، شاید خبر نه، فکفه یا تصور رو جواب این میگیرم. این کانه هازا ها کذا فکانت، یعنی اگر وضع این چنین باشد، یعنی این فکانت رو یعنی معلوم میکنم، یعنی در موجبات نسبت اتحادیه یا عالیه رو در ظرف عقد تنها داشته باشیم. والوجودو ما بهی یتحد المحمول مع الموضوع فی ما یطابق العقد، یعنی نسبت اتحادیه در ذهن باشه و وجود و الوجودو یعنی وجود رابط ما بهی یتحد المحمول مع الموضوع باشد فی ما یطابق العقد یعنی فی الخارج. البته میتونه بگه فی الخارج ولی نمیگه فی ما یطابق العقد، میگه چون بحثش دینه، بحثش اختزام میکنه که عبارت اینطور بیاره، ولی اگه فی الخارج میگفت خیلی روشن‌تر بود چون میخواد خارج و ذهن درست کنه و مطابقت درست کنه، این تعبیر رو ذکر میکنه. خب این یه مقدمه شد که در قضایای موجبه اتحاد داریم، هم نسبت اتحادیه این اتحاد رو تفهیم میکند، هم وجود رابط. این یه مقدمه که این دوتا متحدن، یعنی موضوع محمول در قضیه موجبه متحدن. مقدمه بعد اینه که بل متحدان شیئون واحدون فی ظرف الاتحاد، متحدان در ظرف اتحاد یک چیزن. ممکنه این متحدان در یه ظرف دیگه دوتا باشن، ولی در ظرف اتحاد یک چیزن و الا اتحاد پیدا نشدن. خود اتحاد نشون میده که یک چیز شدن. خب حالا که یک چیز شدن، فکفه تصور و تغایر الذی یسدیه القاعده الفرعیه، چگونه بین موضوع محمول تغایری تصور میشود که این تغایر رو قاعده فرعی اقتضا میکنه، قاعده فرعی که به کارش میبرند فیها، یعنی در باب قضایا به کارش میبرند فی ما یطابق العقد، یعنی میگن در خارج باید محمول برای موضوع ثابت باشه تا تشکیل قضیه داده بشه. قاعده فرعی اینطور میگه، اگر موضوع و محمول به لحاظ خارج متحدند و به عبارت دیگر واحدند، فکفه تصور و تغایری که این تغایر رو قاعده فرعی اقتضا میکنه، اون قاعده فرعیتی که علما به کارش میگیرند فیها، یعنی در قضیه به کارش میگیرن فی ما یطابق العقد، یعنی به لحاظ خارج. از کیفیه تصور ثابتون و مثبت له، این یه تعبیر، و کیفیه تصور فرعون و اصل، این دو تعبیر، هر دو تعبیر آورده. چگونه ثابت و مثبت له فرض میشه تا قاعده فرعی بیاد؟ وقتی این دو شیء متحدند و به منزل واحدند، چطور شما تصور میکنید که ثابتی وجود داشته باشه، مثبت اللهی وجود داشته باشه، اون وقت ثابت رو برای مثبت الله ثابت کنید؟ اگه متحدن اصلا دو چیزی نیست که یکیشو ثابت بنامید یکیشو مثبت الله بنامید، یکی رو بر دیگری ثابت کنید. از کیفیه تصور ثابتون و مثبت له، یا به عبارت دیگه کیفیه تصور فرعون و اصلون، تا شما این دو تا رو به هم متحد کنید. کیفیه تصور فرعون و اصلون در مورد اتحاد، در اونجا که اتحاد حاصل شده چطوری اصل و فرع درست میگن، در جایی که اتحاد نیست خب روشنه میتونید، اما در جایی که اتحاد هست چطوری میتونید اصل و فرع درست کنید؟ الذی هو وجود واحد، در مورد اتحاد که وقت همین قضیه است، با اینکه وجود واحدی موجود است، در اینجا چطوری شما میتونید قاعده فرعیت رو جاری کنید؟ قاعده فرعیت در جایی جاری میشه که تعدد باشه، اینجا اتحاد و تعدد نیست، پس قاعده فرعیت جاری نمیشه. کیفیت تصور این دوتا در مورد اتحاد، که مورد اتحاد همون قضیه است که شما موضوع محمول توش متحد کردید. یه وقت شما محمول رو به عنوان محمول عقص نمی کنید، موضوع رو به عنوان موضوع عقص نمی کنید، دوتا. اما وقتی یکی رو محمول بر موضوع قرار دادید، متحدشون می کنید، میشن یکی. حالا در همون جایی که محمول و محمول بر موضوع قرار میدین، قاعده فرعیت جاری میشه و قاعده فرعیت اقتضا میکنه که محمول غیر از موضوع باشه. شما به لحاظ هم میگید محمول این موضوعه، به لحاظ قاعده فرعیت باید بگید غیر موضوع، این دوتا با هم جمع میشند. بل الفرعیت المسرره و قابل فی القاعده یخالف فرض الاتحاد، اول گفت چگونه این دوتا رو با هم جمع میکنی، فرعیت رو با اتحاد. حالا میگه بلکه اصلا جمع نمیشن، زیرا خود قاعده فریعت در درون خودش مفادی دارد که با اتحاد نمی سازد. خود قاعده فریعت، خود قاعده فریعت حکایت می کند به قولشون از تعلیق، و تعلیق یعنی مغایرت، و مغایرت با اتحاد مخالفه. چطور شما اتحاد قائلید در این حال تعلیق هم قائلید؟ تعلیق یعنی بستن چیزی به چیزی، محمول شما به موضوع میبندید. تعلیق اصلا درش دعیت لازمه، تعدد لازمه، یعنی شما چیزی رو به چیزی میبندید. پس دو چیز باید باشه، تعدد حاصله. اونجا که تعلیق هست و در نتیجه تعدد هست، اتحاد دیگه نمیتونه باشه. بلکه قاعده فرعیتی که مسربه هاست، بلکه نه قاعده، بلکه خود فرعیت، خود فرعیتی که در قاعده بهش تصریح شده، خود فرعیت نشون میده که یکی فرع دیگری است. فرع یعنی وابسته است، یعنی معلق. پس خود تعلیق که از مفاد قاعده به دست میاد، خودش با اتحاد ناسازگاره. بلکه قاعده فرعیتی، بلکه خود فرعیتی که مسربه هاست در قاعده مخالف با فرض اتحاد است. فإنها یعنی فرعیت متضمن تعلیق است. فرعیت متضمن اینه که فرع معلق بر اصل باشد. و هو یعنی تعلیق، یلازم التغایر، تغایر هم معاند اتحاده. پس در این بحثی که ما خوندیم، هم ادعا شد اتحاد به اعتبار اینکه قضیه موجب است و حکم کنه به اتحاد محمول موضوع، هم ادعا شد تغایر به اعتبار اینکه این قضیه طرفینش با هم متحدند. هم اعتبار شد اتحاد، هم تغایر، مثل مرداری که گفتم، هم اعتبار شد اتحاد چون دو طرف قضیه بر هم هم شدند و اصلا حکم به اتحاد خودمون کردیم، هم تغایر درست شد چون در قضیه تعلیق هست، یعنی ما محمول رو به موضوع میبندیم. خب هم اتحاد درست شد، هم تغایر، این دو تا با هم نمیسازن. اگر شما اتحاد رو قائلید، یعنی اتحاد بین موضوع محمول رو که باید هم قائل باشید، اگه اتحاد قائلی دیگه قاعده فرعیت و تعلیق رو نباید اجازه بدید. یو خالف و فرض اتحاد رو، فإنها یعنی این قاعده فرعیت یا خود فرعیت متضمن تعلیق است، و هوا یعنی تعلیق ملازم تغایر است، تغایر معالجه با اتحاد است. پس این دو تا با هم نمی‌سازن، چگونه میشه بینشون سازگاری برقرار کرد؟ چطور بین این قاعده که میگوید دو طرف قضیه با هم متحدن و اون قاعده که میگوید محمول قضیه فرع بر وجود قضیه است، چطوری به این رو جمع میکنید؟ اون قاعده فرعیت مغایرت رو افاده میکنه، این قاعده حمل هم اتحاد رو افاده میکنه. شما نمیشین بین اتحاد و مغایرت جمع کنید. پس یا تغایر رو بیرد اجازه حمل ندید، یا اجازه حمل بدید ولی یعنی اتحاد رو قبول کنید ولی قاعده فرعیت رو باطل کنید. ولی خب قاعده فرعیت که باطل نمیدونم، تا ببینیم حالا بعدن چه جواب میدن. مطلب تقریبا تمام شد. باید یه کاری بکنیم که قاعده فرعیت رو اثبات کنیم، چون قاعده فرعیت رو باطل نمی کنه. حالا در بحث بعدی این مطلب بیان میشه و توضیح داده میشه.